ساعت 7 شب مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. سلام، جمعه 5 بهمن 1397 برابر با 25 ژانویه 2019. من امیر مصدق کاتوزیان با خبر، گزارش و گفتگو در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما هستم. اول مرور بر تازه ترین رویدادها از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت خارجه آمریکا روز 5 بهمن با انتشار بیانیه اعلام کرد که ده‌ها کشور و متحد آمریکا برای شرکت در نشست آینده صلح و امنیت در خاورمیانه در آخر بهمن ماه در شهر ورشو پایتخت لهستان اعلام آمادگی کردند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این نشست در سطح وزیران برگزار خواهد شد و برای تمامی کشورها این امکان را فراهم خواهد آورد تا نظرات خود را از داخل یا خارج از منطقه با یکدیگر به اشتراک بگذارند. به موجب این بیانیه، این نشست در 4 محور برگزار خواهد شد که عبارتند از بحران‌های منطقه‌ای و تأثیرات آن بر زندگی شهروندان، فعالیت‌های موشکی و اشاعه آنها، امنیت سایبری و تهدیدات علیه حوزه‌های انرژی و سرانجام مقابله با افراطی‌گرایی و تأمین مالی آن. به رغم آنکه در این بیانیه و بیانیه قبلی امور خارجه آمریکا اشاره‌ای به ایران نشده، اما ایران به برگزاری این نشست واکنش تندی نشان داده و آن را نشستی علیه خود می‌داند. هنوز مشخص نیست کدام کشورها و در چه سطحی در این نشست شرکت خواهند کرد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه می‌گوید اگر ایران درباره برنامه موشک‌های بالستیکی‌اش وارد مذاکره نشود، فرانسه حاضر است تا تحریم‌های سفت و سختی وضع کند. به گزارش روزنامه فیگارو، آقای لودریان گفته است که کشورش گفتگوهای بسیار دشواری را آغاز کرده و اگر این گفتگوها به نتیجه نرسد، آماده است از اهرم تحریم استفاده کند. آقای لودریان در ادامه افزوده که ایران از این مسئله آگاه است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقام‌های ایرانی تاکنون درباره آغاز گفتگو در زمینه برنامه موشکی خود ابراز نظری نکردند و همواره این برنامه را دفاعی خواندند و گفتند درباره آن مذاکره نمی‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌های آگاه گفته است که فرانسه، بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا آماده‌اند تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران وضع کنند. بلوکه کردن اموال، ایجاد محدودیت مسافرتی برای اعضای سپاه پاسداران و باقی دست‌اندرکاران تولیدات موشکی از جمله این تحریم‌ها می‌تواند باشد. راجر استون، مشاور سابق دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در رابطه با پرونده تحقیقات پیرامون دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه در منزلش در فلوریدا بازداشت شد. به گزارش آسوشیتد پرس، دروغگویی به کمیته کنگره آمریکا و مانع تراشی در جریان تحقیقات از جمله اتهامات آقای استون عنوان شده است. پرونده راجر استون با جزئیات نشان می‌دهد که چگونه معاونان کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ از به سرقت رفتن ایمیل‌های هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ، و زمان انتشار آنها اطلاع داشتند. کاخ سفید در واکنش به خبر بازداشت آقای استون اعلام کرد این پرونده ارتباطی به دونالد ترامپ ندارد و آقای ترامپ هیچ خطایی مرتکب نشده است. در ادامه واکنش‌های متفاوت به انتقادات روز دوشنبه حسن روحانی از دستگیری زنان و دختران به بهانه حجاب و شکست سیاست فیلترینگ فضای مجازی، حسام الدین آشنا، مشاور آقای روحانی، می‌گوید صحبت‌های آقای روحانی درباره حجاب نامتعارف نبوده است. حسام الدین آشنا تأکید کرده که حرفای اخیر حسن روحانی منطبق با دیدگاه‌های مرتضی مطهری از نظریه پردازان جمهوری اسلامی است و خارج از چارچوب دیدگاه‌های متعارف نسبت به حجاب نیست. همچنین امان نریمانی از اعضای خبرگان رهبری گفته است که حسن روحانی بر ضد حجاب صحبت نکرده و تحریف صحبت‌های او خلاف شرع است.
فاطمی بود با تازه‌ترین خبرها در مجله شامگاهی امشب. اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم دو شرکت مرتبط با ماهان ایر. گفتگوی در همین باره با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز در منطقه خاورمیانه.
هواپیمای ماهان توسط آمریکا پیشتر تحریم شده بود خیلی از هواپیماهاش روی شماره سریال اجازه پرواز برون مرزی نداشتن. مأموریت‌هاش رو انداختن به روی دوش همین شرکت جدید تحت عنوان فارس ایر قشم.
گزارشی درباره تازه‌ترین رویدادها در خصوص ونزوئلا. مواضع آلمان، اسپانیا و اتحادیه اروپا و خواست برگزاری انتخابات آزاد. همزمان حمایت تلفنی پوتین از مادورو. روسیه میگوید اختلاف داخلی ونزوئلا باید از راه گفتگو حل شود. گزارشی تحلیلی در همین باره. در گزارش دیگر از تازه ترین گفته های مرضیه هاشمی پس از آزادی از زندان در آمریکا می شنویم. خبرنگار پرس تیوی از دلیل بازداشت می گوید. تحقیق دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره قتل جمال خاشقجی. روزنامه نگار منتقد سعودی. اینها خبرهای مسابقات جام فوتبال آسیا، مطالب دیگر و برنامه هفتگی کارنامه در مجله شامگاهی امشب. وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 نهاد و شرکت ایرانی و 1 شرکت خصوصی ارمنستان را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد. دلیل افزوده شدن نام این نهادها و شرکت‌ها به فهرست تحریم‌ها، ارتباط آنها با سپاه قدس و شرکت ماهان ایر اعلام شده است. از طرف دیگر روز جمعه وزیر خارجه فرانسه هم به ایران هشدار داد و گفت در صورت عدم توافق در مذاکرات مربوط به موشک‌های بالیستیک، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد شد. جمشید زند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا، فارس ایر قشم و شرکت مسافرتی فلایت یا پرواز در ایروان را به دلیل رابطه این دو شرکت با ماهان ایر تحریم کرده است. فارس ایر قشم در تهران و قشم دفتر دارد و بر اساس گزارش‌ها مؤسسین این شرکت از فرماندهان سابق سپاه پاسداران هستند. پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه هواپیماهای باری این شرکت از طریق سوریه سلاح و مهمات به حزب الله لبنان در بیروت حمل می‌کردند. دو هواپیمای دست دوم بوئینگ 747 این شرکت نیز به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. ماهان ایر هم با اتهام‌های مشابهی روبروست و از سال 2011 میلادی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. هفته گذشته هم دولت آلمان پروازهای ماهان ایر با آن کشور را به دلایل امنیتی منع کرد. گزارش‌هایی نیز منتشر شده که چند کشور دیگر اروپایی در حال بررسی لغو مجوز ماهان ایر هستند. از سوی دیگر خبرگزاری آیسور ارمنستان به نقل از بلا گورگیان مدیر شرکت مسافرتی فلایت گزارش داده که وی اخیراً چندین هشدار از سفارت آمریکا در ایروان در مورد ادامه همکاری با ماهان ایر دریافت کرده است. این شرکت مسافرتی دفتر نمایندگی ماهان ایر در ارمنستان است و مدیر آن میگوید تا کنون فعالیت‌هایش ادامه دارد و محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است. خانم گورگیان میگوید وی به عنوان یک شهروند ارمنستان حق دارد تصمیم بگیرد که با چه اشخاص و یا نهادهایی در کشور همسایه همکاری کند. دو نهاد دیگری هم که به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شده‌اند، لشکر فاطمیون و لشکر زینبیون هستند. لشکر فاطمیون که عموماً از مهاجران افغان ساکن ایران تشکیل شده، زیر نظر سپاه قدس در عملیات جنگی در سوریه فعالیت می‌کند و در سال 1394 اعلام موجودیت کرد. تعداد جنگجویان این لشکر بین 12 تا 20 هزار نفر تخمین زده می‌شود که شمار زیادی از آنها زیر 18 سال هستند و به عنوان کودکان سرباز شناخته می‌شوند. گزارش‌های متعددی در سال‌های اخیر منتشر شده مبنی بر اینکه سپاه قدس به هر یک از جنگجویان افغان حدود 500 دلار حقوق ماهانه پرداخت می‌کند. لشکر زینبیون هم از پاکستانی‌های شیعه مذهب و افغان‌های منطقه هزاره افغانستان که در پاکستان زندگی می‌کنند تشکیل شده و 4 سال پیش اعلام موجودیت کرد. اعضای این گروه شبه نظامی هم زیر نظر سپاه قدس در مناطق جنگی سوریه فعالیت می‌کنند. مقامات جمهوری اسلامی و مدیران فارس ایر قشم تاکنون به تحریم‌های اعلام شده از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا واکنش نشان ندادند. از سوی دیگر روز جمعه وزیر خارجه فرانسه به ایران هشدار داد و گفت در صورتی که مذاکرات با تهران بر سر برنامه موشک‌های بالستیک آن به نتیجه نرسد، کشورش آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است. هفته گذشته هم خبرگزاری رویترز به نقل از 3 دیپلمات اروپایی گزارش داده بود که کشورهای اروپایی قصد دارند تحریم‌های جدیدی را علیه سپاه پاسداران و دست‌اندرکاران برنامه موشک‌های بالستیک ایران اعلام کنند.
تحریم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه دو شرکت مرتبط با ماهان ایر. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی در گفتگو با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز در منطقه خاورمیانه، از او درباره دامنه تأثیرگذاری این تحریم‌های هوایی بر صنعت هوانوردی ایران پرسیده است.
طبق مقررات بین‌المللی هوانوردی، استفاده از هواپیماهای غیر نظامی برای مصارف نظامی ممنوعه. جنگ سوریه اعلان‌های ایران رو از نظر اعتبار به خاک سیاه نشونده. بند کتابی رو نوشتم مدتی پیش با عنوان سوریه چال عنکبوت، فصلی از اون تحقیق در مورد همین مسئله است. معراج، کاسپین، ایرانیر، ماهان، فارس ایر، قشم، اینها همه با سپاه به نوعی همکاری داشتن. از این بین ماهان خیلی بیشتر از بقیه بود به دو دلیل. یکی اینکه یک هواپیمایی مجهزتری بود نسبت به بقیه، دوم اینکه رابطه بین اعضای هیئت مدیره ماهان و فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانیه. اینها، این شرکت مقرش کرمانه، این شرکت هم متعلق به حزب کارگزارانه. اغلب اعضای این حزب هم خب کرمانی هستن، قاسم سلیمانی هم اتفاقا کرمانیه. توی یک پرونده‌ای به اسم حلقه کرمان بررسی شده. مأموریت‌هایی که هواپیماهای ایرانی اعلان‌های تجاری وارد سوریه میشن درآمد سرشاری داره، برای ماهان هم درآمد داشت. شرکت‌ها رقابت می‌کنن برای اینکه با سپاه توی این مسئله همکاری بکنن. هواپیمای ماهان توسط آمریکا پیشتر تحریم شده بود. خیلی از هواپیماهاش روی شماره سریال اجازه پرواز برون مرزی نداشتن. مأموریت‌هاش رو انداختن به روی دوش همین شرکت جدید تحت عنوان فارس ایر قشم.
شما اشاره کردید که در کتابی هم که به رشته تحریر در آوردید به این قضیه پرداختید. چه تأثیری خواهد داشت برای پروازهای ایرانی؟ به ویژه که اگر دقت کرده باشید مسئله سوخت هم هست که به خاطر وجود تحریم‌های نفتی فرودگاه‌های بین‌المللی از دادن سوخت به ایرلاین‌ها یا هواپیماهای ایرانی جلوگیری می‌کنه. این چه تأثیری تو بلند مدت خواهد داشت برای ایران؟
باید به این مسئله خوب توجه بکنیم که ما یک مسئله‌ای داریم به اسم اعتبار شرکت‌های هوایی. الان زیر سوال، تمام شرکت‌های هوایی ایران بعد از این تحریم‌ها اعتبارش ثابت شده. دوم، سوخت که نمی‌دن فقط یک مسئله کوچیکه در برابر مشکلات خیلی بزرگتر. حالا دیگه مشکلات تهیه قطعه و تأمین خدمات و مهندسی تعمیر نگهداری هم بهش اضافه شده. یه سری از مسیرها اجازه پرواز برون مرزی رو هم ندارن. چه اتفاقی میفته؟ شرکت‌هایی که امنیت پرواز کمتری دارن هواپیماهای فرسوده‌تری رو دارن جایگزین می‌کنن. خب همینجوری امنیت پروازهای طولانی مثلا بین ایران و کشورهای اروپایی، به خاطر اینکه دیگه ماهان مجهز نیست، شرکت‌های درجه 2 و 3 با هواپیماهای درجه 2 و 3 میان می‌گیرن، باز هم امنیت پرواز کاهش پیدا می‌کنه. اما یه چیزی هم باید تاکید بشه بهش، یه سری چیزا مستقیم روی امنیت پرواز تاثیر میذاره، یه سری چیزا محتمله، شاید در آینده احتمال بیفته، امیدواریم نیفته، بهانه میده دست یه سری کشورها که این هواپیماهای غیر نظامی رو روی این حساب که توش مهمات و نیروی میره هدف قرار بدن. از اون کلی‌ترم خیلی خلاصه بهتون عرض بکنم، الان شرکت‌های هوایی با مشکل حمل و نقل مواجهن. مسافر کم شده، درآمد ندارن. چرا؟ نوسانات نرخ ارز و قیمت بلیت گرون، اینا همه جمع شده واسه چیه؟ چون تحریمه. اقتصاد مشکل داره. پشتش چیه؟ سیاست‌ها و رفتار ایران و سپاهه.
حامد محمدی، خبرنگار سابق هوانیروز در منطقه خاورمیانه، به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 7:14 دقیقاً. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با خبرهای مرتبط با کاراکاس. آلمان اعلام کرده است چنانچه انتخابات آزاد فوراً در ونزوئلا برگزار نشود، امکان دارد خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری آن کشور به رسمیت بشناسد. موضعی که اسپانیا هم اعلام کرده و همزمان گزارش‌ها حاکی است اتحادیه اروپا پیشنویس درخواست نامی از مادورو برای برگزاری انتخابات فوری در ونزوئلا را در دست تهیه دارد. در همین حال مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل در مورد اتهامات پیرامون استفاده بیش از حد نیروهای امنیتی از زور در ونزوئلا شده و به گزارش‌ها درباره مرگ حداقل 20 تن و بازداشت صدها تن در آن کشور اشاره داشته است. بکتاش خمسه‌پور.
کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد میچل باچله ابراز نگرانی کرده است که وضعیت در ونزوئلا ممکن است با عواقب فاجعه بار به سرعت از کنترل خارج شود. خواهان گفتگوهایی برای رفع وضعیت جاری شده است. این مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواهان تحقیقات مستقل در خصوص اتهامات مبنی بر توسل مفرط نیروهای امنیتی به زور در ونزوئلا شده و به گزارش‌ها درباره کشته شدن دست کم 20 تن و بازداشت 350 تن اشاره کرده است. مسکو روز پنجشنبه قدرت‌های خارجی را به خاطر پشتیبانی از رقیب مادورو خوان گوایدو محکوم کرد و آن را اقدامی جهت غصب قدرت توصیف کرد. رضا تقی‌زاده کارشناس امور بین الملل در گلاسکو در گفتگو با رادیو فردا به مسئولیت کشورهای آزاد، دموکراسی‌ها در برابر تحولات ونزوئلا و تحولات مشابه دیگر در عرصه بین المللی اشاره دارد.
اونچه که امروز اتفاق افتاده مردم دنیا رو با این سوال روبرو میکنه، آیا دموکراسی‌های قدرتمند در اروپا یا آمریکا که بزرگترین قدرت دنیا به شمار میره و خودش یک نظام دموکراتیک داره و رئیس دولت زمان مشخصی فقط در قدرت خواهد بود و عوض خواهد شد، آیا یک مسئولیت جهانی در مقابل مردم بقیه دنیا دارند که از حق اونها برای انتخاب کردن دولت خودشون حمایت بکنن یا حمایت نکنن؟ اون اتفاقی است که امروز داره میفته و آمریکایی‌ها از مردم در کشوری دفاع می‌کنند که مردم اون کشور قادر به تغییر نظام حکومتی خودشون نیستند. به علت مخالفت انتخابات در ونزوئلا تحریم می‌کنند، ولی رئیس دولت ونزوئلا با حداقل رأی یعنی جمع‌آوری طرفدارهاش دوباره خودشو در قدرت تثبیت می‌کنه و سعی می‌کنه این انحصار قدرت رو تمدید کنه و اون رو در حد طرفداران خودش نگه داره.
در واشنگتن مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون پنجشنبه به خبرنگاران گفت:
What we're focusing on today is disconnecting the illegitimate Maduro regime from the sources of its revenues.
آنچه امروز به آن توجه داریم قطع کردن ارتباط رژیم غیرقانونی مادورو از منابع درآمدهایش است. فکر می‌کنیم طبق تصمیممان در به رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی موقت ونزوئلا، آن درآمدها باید به دولت قانونی برسد. بسیار پیچیده است. به کارهای گوناگون بسیاری مینگریم که باید انجام دهیم. هرچند این در جریان است.
Those revenues should go to the legitimate government. It's very complicated. We're looking at a lot of different things we have to do, but that's in process.
خوان گوایدو روز چهارشنبه خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرد، در حالی که ده‌ها هزار تن در سراسر آن کشور علیه مادورو راهپیمایی کردند.
سوگند می‌خورم. اختیارات اجرایی ملی را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به دست گیرم.
حرکت گوایدو را ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی و اروپایی به رسمیت شناختند. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو پنجشنبه در نشست سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن گفت:
حمایت ما برای امیدها و رویاهای دموکراتیک ونزوئلا در تضاد شدید با حکومت‌های اقتدارطلب در جهان است که جهت حفظ رئیس جمهوری سابق مادورو صف بستند.
Former President Maduro. روسیه، چین، جمهوری اسلامی، سوریه، کوبا و ترکیه در زمره دولی‌اند که از دولت مادورو حمایت کردند. مادورو در سال 2013 میلادی پس از مرگ هوگو چاوز روی کار آمد. او به دنبال انتخابات سال گذشته که با تحریم مخالفان و ادعاهای تقلب همراه بود، دو هفته قبل مراسم تحلیف دومین دوره زمامداری خود را به جا آورد. مادورو به موارد نقض حقوق بشر متهم شده و به خاطر نحوه اداری اقتصاد ونزوئلا مورد انتقاد قرار داشته است. برآورد شده است 3 میلیون تن در میان تورم شدید، قطعی های برق و کمبود اقلام اساسی مانند دارو و غذا از ونزوئلا گریختند. خوان گوایدو رقیب وی گفته است اصول قانون اساسی ونزوئلا به وی اجازه می دهد به عنوان رئیس مجمع ملی پارلمان ونزوئلا قدرت موقت را به دست گیرد، زیرا باور دارد انتخاب مادورو فاقد اعتبار است.
رویدادهای ونزوئلا صف‌بندی جهانی را دوباره نمایان کرده است. آمریکا و اروپا در یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر. از دید مقام‌های روس، تظاهرات در ونزوئلا شبه کودتاست که احتمالاً توسط آمریکا برنامه‌ریزی شده است. مسکو به هر گونه مداخله خارجی در این بحران هشدار داد. روسیه قراردادهای میلیاردی با دولت مادورو دارد و ابراز امیدواری کرده است که همکاری بین دو کشور ادامه یابد. آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تماس تلفنی با نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، که مشروعیتش به چالش کشیده شده، بر حمایت روسیه از وی تأکید و اعلام کرد. بحران سیاسی ونزوئلا از بیرون تحریک شده و باید از طریق گفتگوی صلح‌آمیز داخلی حل و فصل شود. بر پایه این گزارش، مادورو از این موضع قدردانی کرد. جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تصریح کرد طی این گفتگوی تلفنی بحث کمک های مالی یا نظامی به ونزوئلا یا اعطای پناهندگی به مادورو مطرح نشد و از دید روسیه او همچنان رئیس جمهور قانونی است. پسکوف به خبرنگاران گفت
تلاش برای تصاحب قدرت سیاسی در ونزوئلا را در تضاد با اصول و حقوق بین الملل می دانیم. نگران این تحول و همچنین اظهاراتی هستیم که مداخله در این بحران از خارج را رد نکرده. مداخله در امور داخلی ونزوئلا را غیر قابل قبول می دانیم.
پنجشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به هر گونه دخالت در امور داخلی ونزوئلا که کشوری دوست و شریک راهبردی نامیده شده هشدار داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو آمریکا و همپیمانانش را به تدارکات آنچه او بروز دوگانگی قدرت دانست متهم کرد و افزود وضعیت پیش آمده ممکن است به هرج و مرج و بی‌ثباتی جدی منجر شود. همچنین دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت تحولات ونزوئلا شبه کودتاست و حمایت برخی کشورها از آن نمونه از معیارهای دوگانه است. عده از قانونگذاران روس ابراز نگرانی کردند که بحران ونزوئلا تأثیر منفی بر روابط این کشور با روسیه بگذارد. نیکولای ریباکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نگران از دست دادن شریک اصلی خود در آمریکای لاتین و همچنین قراردادهای میلیاردی است.
زمانی که ماه گذشته کرملین در اقدامی تبلیغاتی دو بمب‌افکن اتمی به ونزوئلا فرستاد، شاید نمیتوانست تحولاتی که امروز شاهد آن هستیم را پیش بینی کند. اما می توانست حدس بزند همچون استقرار موشک های اتمی در کوبا که به بحران کارائیب انجامید، اعزام این جنگنده ها آمریکا را تحریک خواهد کرد. از این رو انتقاد امروز مسکو از غرب صرفا ناشی از دست پاچگی است. گزینه معقول برای ما این است که هرچه سریعتر با اپوزیسیون ارتباط برقرار و از سرمایه گذاری های خود در ونزوئلا دفاع کنیم. چند ماه پیش زبربانک روسیه در گزارشی جنجال برانگیز هشدار داده بود که در صورت فروپاشی حکومت مادورو، روسنفت میتواند حدود 9 میلیارد دلار و گازپروم حدود 7 میلیارد دلار از دست بدهند. این به علاوه میلیاردها دلار وام دولتی است که بازپرداخت آن را میتوان به فراموشی سپرد. این پولها برای خرید حکومتی وفادار و دشمن آمریکا هزینه شد که امروز عملاً قدرت را از دست داده. اما کرملین به دنبال گزینه معقول نیست. هرچند بسیار بعید است در حمایت از مادورو، همچون کمک به یانوکوویچ در کیف یا اسد در دمشق، نیروی نظامی اعزام کند. اما اگر پوتین امیدهای باطل مادورو را از هر طریق تقویت کند، ونزوئلا را به سوی جنگ خونبار داخلی سوق خواهد داد.
به دنبال تظاهرات گسترده مردم ونزوئلا بر علیه حکومت نیکولاس مادورو، خوان گوایدو رئیس مجلس این کشور خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. آمریکا و برخی کشورهای غربی و آمریکای لاتین از او حمایت کردند. اما کشورهای دیگر همچون چین، ایران، ترکیه و همچنین کوبا، بولیوی و مکزیک بر مشروعیت مادورو تاکید دارند. در واکنش به درخواست آمریکا در سازمان ملل برای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، وسیلنی بنز سفیر روسیه گفت بحران ونزوئلا از امور داخلی این کشور است و بررسی آن در تعریف آیین شورای امنیت نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجموعه گزارش های رادیو فردا درباره پیامدهای به چالش کشیده شدن مشروعیت نیکولاس مادورو در ونزوئلا. ساعت 7:25:07. حالا پیام های شما.
آقای بهرام قاسمی سخنگوی جمهوری اسلامی اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ملت و دولت ونزوئلا حمایت میکنه. احتمالاً از نظر ایشون ملت همونطور که در جمهوری اسلامی رسمه و بیت رهبری رو ملت مینامند، منظورشون دیکتاتور ونزوئلا و اوباش اطرافش است.
با سلام، من خواهر خلبانی هستم که تو جنگ ایران و عراق کشته شد، حسن ستاری. همیشه تو جنگ وقتی میرفت جبهه برمیگشت خونه برای ما که تعریف میکرد، میگفت تو جبهه آدم همیشه فکر میکنه که بغل دستش میمیره، خودش نمیمیره. حالا حکایت جمهوری اسلامیه، تمام این اتفاقایی که تو ونزوئلا، تو سوریه اینا میفته، اینا همیشه فکر میکنن که این اتفاق تو ایران نمیتونه بیفته، این برنامه برای اینا نیست. ولی مطمئن باشین که یه روز نوبت شما هم میشه. هیچ دیکتاتوری نتونسته آخر عمرش زندگی کنه. بعدش هم الان شما ببینید چه کشورهایی از ونزوئلا دفاع کردن، همشون دیکتاتورن خودشون.
میخوام بگم آقای احمدی نژاد، هر چه سرمایه گذاری کردی در ونزوئلا رفت به باد، پول ملت رو بردی اونجا خرج کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. مرضیه هاشمی، خبرنگار و مجری آمریکایی تلویزیون دولتی پرس تیوی، پس از آزادی در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که دلیل بازداشت او حرفه و اعتقادات او بوده است. خانم هاشمی که 23 دی ماه در فرودگاه سن لوئیس بازداشت و توسط FBI به واشنگتن منتقل شده بود، روز چهارشنبه 3 بهمن ماه آزاد شد. شبکه پرس تیوی اعلام کرده که خانم هاشمی به عنوان شاهد در یک پرونده مجرمانه بازداشت شده بود. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
این صدای مرضیه هاشمی، خبرنگار و مجری پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، و نخستین پیام او پس از آزادی است.
مرضیه هستم و دیگه اومدم بیرون از زندان. کلی صحبت زیاد دارم و من چی کشیدم. انشالله بعدن صحبت میکنه. فقط من خواستم بگم به همه دیگه من الان اومدم بیرون.
خانم هاشمی که گفته میشد به عنوان شاهد در یک پرونده مجرمانه بازداشت شده، یک روز پس از آزادی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که دلیل بازداشتش حرفه و اعتقادات او بوده است. او در این گفتگو تاکید کرده که بر این باور است که دولت آمریکا او را به دلیل حرفه اش به عنوان یک روزنامه‌نگار و اعتقاداتش زندانی کرده تا به او هشدار دهند که به گفته او نظاره‌گر گام‌های تو هستیم. خانم هاشمی در این مصاحبه به جزئیات بازداشتش به دلیل محرمانه بودن اشاره نکرده، اما گفته که بازداشتش ارتباطی به تروریسم نداشته و به دلیل این واقعیت که در ایران زندگی می‌کرده بازداشت شده است. این خبرنگار پرس تیوی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که به نظرش لزومی نداشته که او بازداشت شود، زیرا او داوطلبانه برای پاسخ دادن به سوالات حاضر می‌شده و از دادگاه فدرال تبعیت می‌کرده است. پیشتر پسر مرضیه هاشمی گفته بود مادر او را به عنوان شاهد کلیدی یک پرونده مجرمانه بازداشت کرده. به گفته شبکه تلویزیونی پرس تیوی، مرضیه هاشمی مجری و خبرنگار این شبکه متولد آمریکاست و پیش از تغییر مذهبش به اسلام نام او ملانی فرانکلین بوده است. او بیش از یک دهه ساکن ایران بوده و برای دیدار خانواده به آمریکا سفر کرده که 23 دی ماه در فرودگاه سن لوئیس بازداشت و توسط FBI به واشنگتن منتقل شده بود. اما دلیل بازداشت او نامشخص بود و مقامات آمریکایی نیز توضیحی در این باره نداده بودند. بازداشت او با واکنش گسترده مقامات ایرانی مواجه شد و موضوع بیخبری از وضعیت او نیز اعتراض نهادهای صنفی را به دنبال داشت. از جمله انجمن قلم آمریکا و انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران خواستار اطلاع رسانی در مورد علت بازداشت او شدند. مرضیه هاشمی در نهایت پس از چند روز با خانواده‌اش تماس گرفت و به فرزندانش درباره بازداشتش و رفتاری که با او شده توضیحاتی داد. چند روز بعد فرزندان او هم به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شدند. مرضیه هاشمی قرار بود در برابر هیئت منصفه‌ای که درباره نقض قوانین آمریکا تحقیق می‌کند شهادت بدهد. بر اساس قوانین فدرال اگر کلیدی بودن شهادت یک فرد در تحقیقات اثبات شود و تضمینی برای احضارش برای ادامه تحقیقات وجود نداشته باشد، دولت آمریکا می‌تواند شاهد را در بازداشت نگاه دارد. خانم هاشمی در نهایت روز چهارشنبه 3 بهمن پس از چند جلسه دادگاه که جزئیاتی هم از آن منتشر نشد آزاد شد. اگرچه مرضیه هاشمی دلیل بازداشتش را مسائل مرتبط با حرفه و اعتقادات خود دانسته، اما یک منبع دولت آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که هیئت منصفه درباره نحوه ثبت شدن شبکه پرس تیوی و لزوم ثبت آن به عنوان یک عامل خارجی در آمریکا تحقیق می‌کند و خانم هاشمی هم به عنوان شاهد در همین پرونده بازداشت شده بود. حالا خانواده مرضیه هاشمی با صدور بیانیه‌ای که متن آن توسط روابط عمومی شبکه پرس تیوی منتشر شده از این اتفاق ابراز ناراحتی کردند. خانواده این خبرنگار پرس تیوی تاکید کردند که خانم هاشمی بدون هیچ گونه اتهامی از بازداشتش آزاد شده و با خانواده‌اش در واشنگتن دی سی به سر می‌برد.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
به نیمه مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم در ساعت 7:31:50. مروری بر چند خبر. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید در صورتی که ایران درباره برنامه موشک‌های بالیستیکش وارد مذاکره نشود، کشورش حاضر است تا تحریم‌های سفت و سختی وضع کند. راجر استون، مشاور سابق دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، در ارتباط با پرونده تحقیقات پیرامون دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 بازداشت شد. غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، میگوید نظامی سابق آمریکایی که در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است، شاکی خصوصی دارد. رزمایش نیروی زمینی ارتش صبح روز پنجشنبه در منطقه نصرآباد شهر اصفهان آغاز شد. و عباس جعفری، دولت‌آبادی، دادستان تهران، میگوید دادگاه متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی‌ها به زودی برگزار خواهد شد. این خبر را هم بشنویم که دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که هیئتی به ریاست یکی از گزارشگران ویژه این سازمان برای انجام تحقیقات درباره قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی، به ترکیه اعزام خواهد شد. جمشید زند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل با تایید اعزام هیئتی از کارشناسان این سازمان به ترکیه روز جمعه اعلام کرد که اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از روز دوشنبه هفته آینده تحقیقات خود را آغاز خواهد کرد. خانم کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های فراقانونی است که همراه با 3 از کارشناسان امور جنایی به مدت 5 روز در مورد قتل جمال خاشقچی تحقیق خواهند کرد. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، تابستان سال گذشته در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. حکومت عربستان ابتدا قتل او را تکذیب کرد ولی چند هفته پس از مفقود شدن آقای خاشقچی و افشای جزئیات قتل از سوی مقامات ترکیه، ریاض تایید کرد که این روزنامه‌نگار منتقد حکومت به دست عوامل خودسر کشته شده است. نهادهای امنیتی آمریکا و ترکیه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را مسئول مستقیم این قتل اعلام کردند، ولی پادشاهی عربستان نقش او را در طراحی و صدور دستور قتل رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم قتل خاشقچی را محکوم کرده، ولی دست داشتن محمد بن سلمان در این قتل را تایید نکرده است. حدود یک ماه پس از قتل خاشقچی، پلیس عربستان 21 نفر را به اتهام دست داشتن در قتل او دستگیر کرد و در نخستین جلسه دادگاهی که برای 12 تن از آنان برگزار شد، دادستان عربستان برای 5 نفر از متهمان تقاضای حکم اعدام کرد. 6 نفر از مقامات ارشد عربستان از جمله معاون سازمان امنیت داخلی و نزدیکان محمد بن سلمان از سمت‌های خود برکنار شدند، ولی اتهامی رسمی علیه آنها مطرح نشده است. اکنون با سفر هیئت کارشناسی سازمان ملل به ترکیه، پرونده قتل خاشقچی ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. سازمان ملل پیش از این محاکمه متهمان این پرونده در عربستان را ناکافی دانسته بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و چند تن از سناتورهای با نفوذ آمریکا هم خواهان تحقیقات بین‌المللی درباره قتل این روزنامه‌نگار شده بودند. خانم کالامارت، گزارشگر سازمان ملل، به خبرگزاری رویترز گفته است وی در تحقیقات خود چگونگی قتل و نقش احتمالی دولت‌ها و اشخاص حقیقی را که در آن دست داشتند ارزیابی خواهد کرد. گزارش رسمی این هیئت قرار است در تابستان سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شود. چند روز پیش وزیر خارجه ترکیه گفته بود شماری از کشورهای غربی در تلاشند ماجرای قتل جمال خاشقچی را نادیده بگیرند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که تا چند ماه پس از قتل خاشقچی در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در ماه‌های اخیر در چند اجلاس مهم شرکت کرده است. جسد جمال خاشقچی که گفته می شود پس از قتل تکه تکه شده و به بیرون از محل کنسولگری عربستان منتقل شده بود، تا کنون پیدا نشده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. اداره فدرال پناهندگان آلمان شمار کل متقاضیان پناهندگی را در سال گذشته، سال 2018، از 10 کشور دنیا از جمله ایران منتشر کرده است. بر اساس این آمار، بعد از سوریه و عراق، پناهجویان ایرانی از نظر تعداد مقام سوم را در آلمان به دست آوردند، امری بی سابقه. درباره علت این امر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان همه ساله در اواخر هر ماه اول سال جدید شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته را با جزئیات کامل اعلام می کند. با نگاهی به آمار رسمی ارائه شده، شمار کل پناهجویانی که در سال گذشته 2018 درخواست پناهندگیشان را تسلیم اداره های مسئول کرده اند 162,000 ذکر شده، که این رقم 36,000 نفر کمتر از سال 2017 میلادی است. آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی از آغاز سال گذشته میلادی تصمیم گرفت سالانه تنها بین 180 تا 220,000 پناهجو بپذیرد، ولی آمار تازه 162,000 پناهجو در سال گذشته 2018 نشان می‌دهد که این شمار حتی از سهمیه تعیین شده نیز بسیار کمتر است. با وجود این کاهش نسبتاً چشمگیر، شمار پناهجویان ایرانی اما در سال گذشته میلادی در آلمان افزایش یافته. در جدولی که اداره فدرال پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر کرده، نام 10 کشور مبدا پناهجویان به چشم می‌خورد که سوریه از نظر شمار مقام اول، عراق دوم و ایران رتبه سوم را از نظر شمار پناهجو به دست آورده، که این امر تاکنون بی سابقه بوده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی افزایش پناهجویان ایرانی در آلمان را در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران جستجو کرده.
چیزی که قابل توجه ایران بوده که با حدود 12,000 تقاضای پناهندگی 26% بیشتر از سال گذشته پناهجوی جدید ایرانی وارد آلمان شده و تقاضای پناهندگی کردن. این نشون دهنده اینه که فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در ایران همچنان دست بالا رو داره. با توجه به تجربه ما میشه گفت علاوه بر دلایل همیشگی عدم آزادی‌های سیاسی اجتماعی با بلایی که سر کارگرها و دانشجوها و منتقدین و نویسندگان و اینها میارن، چیزی که جدیده فشارهای اقتصادی، فشارهای ناشی از تحریم‌های بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی مردم و نداشتن آینده چند نظر کاری، شغلی و برای خانواده‌ها به ویژه برای بچه‌هاشون باعث شده که بسیاری از ایرانیان کشور رو در سال گذشته ترک بکنن. الان خبر هست که باز هم ایرانی‌ها الان در ترکیه هستن و منتظر پیدا کردن راهی برای رسوندن خودشون به اروپا و در میون به ویژه آلمان که مقصد شماره یک بسیاری از این پناهجویان هست.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو با توجه به اثر بخشی دو مرحله از تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کرده که در سال جاری 2019 میلادی روند ورود پناهجویان ایرانی نه تنها به آلمان بلکه دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی نیز شتاب بیشتری به خود گیرد. اتحادیه اروپا اگرچه تاکنون شمار کل متقاضیان پناهندگی از 28 کشور عضو خود را تاکنون اعلام نکرده، ولی به نوشته روزنامه ها از آغاز سال گذشته میلادی تا پایان ماه 10 اکتبر در مجموع 522,000 نفر از کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که بخشی از دولت فدرال ایالات متحده آمریکا تعطیل است، دولت این کشور یک دستور امنیتی اضطراری برای ادارات این کشور صادر کرده است. هدف این دستور امنیتی مقابله با حملات هکرهایی اعلام شده است که در دستور دولت آمریکا آمده است که به حکومت ایران وابسته هستند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
تعطیلی بخشی از ادارات دولتی آمریکا که دلیل آن اختلاف نظر رئیس جمهوری و دموکرات‌های کنگره بر سر بودجه 5.6 میلیارد دلاری دیوار مرزی است، اکنون وارد 34مین روز خود شده که طولانی‌ترین مورد از تعطیلی نهادهای دولتی در تاریخ آمریکا است. با توجه به عدم پرداخت بودجه برخی از ادارات، حقوق کارمندان این ادارات نیز قطع شده و به آنها گفته شده که سر کار نیایند. بخشی از این افراد کارمندان نهادهای مسئول تضمین امنیت شبکه‌های کامپیوتری ادارات دولتی غیر نظامی هستند. اما این وضعیت ادارات دولتی را در برابر حملات سایبری بین المللی با هدف ربودن سامانه نام دامنه‌های کامپیوتری DNS آسیب پذیر کرده است. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، بسیاری از مؤسسات امنیت سایبری بر این باورند که این حملات را هکرهای وابسته به حکومت ایران انجام می‌دهند. سامانه نام دامنه‌های کامپیوتری DNS فهرست سامانه شناسه‌گذاری نشانه‌هایی است که زیرساخت شبکه جهانی اینترنت را تشکیل می‌دهند و هکرها با تغییر دادن مسیر این ارتباط‌ها و دستکاری آدرس هر مؤسسه در این سامانه می‌توانند به اطلاعات آن دست یافته و به اشکال مختلف آن شبکه را تخریب و مختل کنند. بر اساس دستور امنیتی از همه نهادها و ادارات دولتی خواسته شده شبکه‌های کامپیوتری عمومی خود را برای شناسایی اقدامات زیانبار هکرها از جمله تغییر آدرس در سامانه دامنه‌های کامپیوتری دقیقاً بررسی کنند. کریس کریبز، مدیر اداره امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا، در این دستورالعمل از همه ادارات دولتی خواسته است برای حفاظت از اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری دولت فدرال اقدامات لازم را انجام دهند. آقای کربز گفته دولت از تأثیر اقدامات زیانبار و رخنه در شبکه‌های کامپیوتری برخی از ادارات مطلع است و به آنها هشدارهای لازم را داده است. ادارات دولتی موظف شده‌اند تا روز جمعه وضعیت امنیتی شبکه‌های کامپیوتری خود را به وزارت امنیت میهن اطلاع داده و تا روز 5 فوریه برابر با 16 بهمن ماه گزارشی از اقدامات خود برای برطرف کردن نقطه ضعف‌ها ارائه دهند. کارشناسان می‌گویند ایران در سال‌های اخیر توانایی خود برای انجام حملات سایبری را افزایش داده است. گفته می‌شود یکی از مشهورترین حملات سایبری موسوم به شامون که علیه شرکت نفت دولتی عربستان سعودی انجام شد، کار هکرهای وابسته به حکومت ایران بوده است. نمونه دیگر شناسایی یک گروه هکر وابسته به ایران است که به شبکه‌های کامپیوتری ده‌ها دانشگاه در 14 کشور جهان از جمله بریتانیا حمله کرد و از قرار معلوم هدف آن سرقت اعتبارنامه‌های علمی دانشجویان برای دور زدن تحریم‌ها در زمینه مطالب علمی بود.
مقابله با هکرهای ایرانی در دستور امنیتی دولت آمریکا همزمان با تعطیل این دولت.
روی دروازه و گل.
حالا سری میزنیم به دنیای ورزش با مرور بر تازه ترین نتایج رقابت‌های جام فوتبال آسیا در ابوظبی در روز مسابقه کره جنوبی و قطر و امارات و استرالیا. در تماس زنده و مستقیم هستیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش. آقای رستم‌پور، کره جنوبی با نتیجه 1-0 حذف شد. جزئیات بازی قطر چگونه بود؟
درود بر شما جناب آقای کاتوزیان عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. یکی از شگفتی‌های بزرگ جام ملت‌ها رقم خورد کره جنوبی که با وضعیت بسیار خوبی به تورنمنت اومده بود و اومده بودن که در واقع تلفن 59 ساله قهرمانی رو بشکنن، حالا با حذف از رقابت‌ها این رکورد به 63 سال افزایش پیدا میکنه و خیلی عجیب و دور از ذهن بود که قطر تونست این کارو بزرگ انجام بده. برای اولین بار قطری‌ها به نیمه نهایی رسیدن، در حالی که اونا در این مسابقات تیم‌های قدرتمندی مثل عراق، عربستان و کره جنوبی رو شکست دادن. تا این لحظه حتی گلی هم دریافت نکردن و ناباورانه تیم خوش استیل قطر تونسته در جمع 4 تیم برتر حاضر بشه.
نتیجه شگفت‌آور رقابت قطر و کره جنوبی در بازی امروز. بسیار خوب، حالا چه انتظاری باید داشت از مسابقه امروز امارات و استرالیا آقای رستم‌پور؟
بازی در این 10-15 دقیقه‌ای که آغاز شده نشون میده که تیم امارات نسبت به دیدارهای قبلی که بسیار پر انتقاد دار شده، اینجا با تمام انگیزه حضور پیدا کرده، چون هر تیمی اشتباه کنه و شکست بخوره دیگه فرصتی برای جبران نیست، باید جام رو ترک کنه و امارات هم به عنوان میزبان با این همه هزینه و سرمایه گذاری و داستانهایی که پیرامون برگزاری جام وجود داشت طبیعتاً دوست داره در جام باقی بمونه. از اون طرف خب استرالیا هم مدافع عنوان قهرمانی تیم قدرتمندیه و همه منتظرن ببینن که رقیب قطر در نیمه نهایی کدوم یک از این دو تیم خواهد بود.
بله، بعد اون وقت در کمتر از 2 دقیقه آقای رستم‌پور میتونین برای ما توضیح بدید که چه خبر از آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پیشاپیش از مسابقه ایران و ژاپن در روز دوشنبه؟
شرایط ایران فوق‌العاده خوبه، در واقع توی بخش مناسبی از جدول قرار گرفت، دور از مدعیانی نظیر عربستان و کره جنوبی و استرالیا و حتی قطری که شگفتی ساز شده. از این لحاظ مسیر خوبی رو طی کرد و قدرتمندانه هم این کار رو انجام داد، یعنی علاوه بر این که حالا قرعه مناسب تر بود، خود تیم ملی فوتبال ایران هم شرایط بسیار خوبی رو داشته تا اینجا و مقابل ژاپن قرار خواهد گرفت که تا به حال در جام ملت‌های آسیا ایران ژاپن رو نبرده، ولی این بار موقعیت مهیاست، چون تیم ملی ایران هم برای شکستن تلسم 43 ساله، چون ایران بعد از انقلاب هرگز در جام ملت‌های آسیا قهرمان نشده، انتظارات به سر اومده جناب آقای کاتوزیان و همه هواداران و مشتاقان فوتبال ایران دوست دارن که اینجا در خلیج فارس این اتفاق رخ بده و جام قهرمانی رو شاگردان کارلوس کیروش به ایران بیارن.
ممنون آقای رستمپور. فوتبال آسیا، تازه ترین نتایج و وضعیت ایران. سپاسگزار از شما شنوندگان که من رو در مجله شامگاهی همراهی کردید. سررشته را به دست همکارم روزبه بلهری می سپرم، تهیه کننده برنامه کارنامه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به واکنش‌ها به پخش برنامه طراحی سوخته و بازداشت دوباره اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. با تصویب اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران به 100,000 تومان افزایش یافت. پیش از این حق مسکن کارگران 40,000 تومان بود. به گزارش خبرگزاری مهر، این مصوبه در صورت تصویب هیئت وزیران اجرا خواهد شد. حق مسکن کارگران در سال 93 از 20,000 تومان به 40,000 تومان افزایش یافت که با تأخیر حدوداً 2 ساله در هیئت دولت تصویب شد و از زمستان 95 در فیش حقوقی مشمولان قانون کار اعمال شد. این در شرایطی است که ابوالفضل فتح‌اللهی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، گفته است کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره بها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلاً 1/3 حقوقشان را صرف اجاره بها می‌کردند، امروز بیش از 2/3 آن را باید بابت اجاره خانه هزینه کنند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. شماری از بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به وضعیت بد معیشتی و بیمه خود اعتراض کردند و خواستار توجه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به مطالباتی مانند ضرورت همسانسازی مستمری ها، ارتقای خدمات بیمه ای و بهبود صندوق ها شدند. همچنین گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکیست که تجمع کنندگان در شعارهایی به پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون ایران که در آن اعترافات شماری از فعالان کارگری و مدنی به نمایش درآمد اعتراض کردند.
توفان مستند دیگر اثر ندارد. توفان مستند دیگر اثر ندارد.
گزارش تشکل‌های صنفی نزدیک به معلمان حاکی از برگزاری تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در چندین شهر ایران در روز پنجشنبه بود. بر اساس این گزارش‌ها تجمع‌های اعتراضی در اصفهان، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرج و اردبیل و در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش این شهرها برگزار شدند. از جمله شعارهای تجمع کنندگان در این شهرها تورم، گرانی، جواب بده روحانی، آموزش رایگان، حق فرزند ایران، معلم زندانی، کارگر زندانی آزاد باید گردد و وزیر بی‌لیاقت استعفا استعفا بود.
تورم، گرانی، جواب بده روحانی،
آموزش رایگان، حق فرزند ایران، آموزش رایگان، حق فرزند ایران،
کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد.
در سالیان اخیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و نیز خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کردند. پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون و به دنبال آن بازداشت سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. پخش این برنامه و بازداشت آقای بخشی و خانم قلیان پس از آن انجام شدند که این دو عنوان کردند که در مدت بازداشتشان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شدند. این موضوع بازتاب گسترده یافت، با این همه در شرایطی که پرونده شکایت اسماعیل بخشی از وزارت اطلاعات هنوز در مرحله بررسی است، مقام های دولتی و قضایی با استناد به گزارش همین وزارتخانه شکنجه ای او را رد کردند. در این حال تشکل های صنفی و کارگری انتقادهای شدیدی متوجه برنامه تلویزیونی طراحی سوخته کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفت که حق خود می‌داند علیه رادیو و تلویزیون و قوه قضاییه که اجازه انتشار برنامه طراحی سوخته را داده است شکایت کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم با اشاره به اینکه به توصیف این تشکل تهدید، بازداشت و شکنجه کارگران و فعالان کارگری و اجتماعی تازگی ندارد، نوشت وقایع اخیر مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه ابعاد جدیدی از آنچه این تشکل سرکوب و شکنجه نامید را آشکار کرد. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر برنامه طراحی سوخته و اعترافات عنوان شده در آن را چه به لحاظ حقوقی و قوانین شناخته شده بین‌المللی و چه به باور عرفی بی ارزش توصیف کرد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران هم پخش نمایش طراحی سوخته را بخشی از تلاش برای سرکوب بیشتر و گسترده‌تر کارگران و فعالان کارگری و کنترل اعتراض‌های رشدیابنده کارگری توصیف کرد. کانون نویسندگان ایران نیز با اعلام اینکه اعتراف‌گیری عین سرکوب آزادی بیان است، نوشت که رادیو و تلویزیون کوشید اعتراض‌های مردم از جمله کارگران به شرایط سخت زندگیشان را توطئه بیگانگان و سناریویی از پیش طراحی شده جا بزند. در این حال جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه‌ای با کانال تلگرامی همین تشکل کارگری هدف از برنامه تلویزیونی طراحی سوخته را ترساندن کارگران ناراضی از وضعیت موجود دانست.
سناریویی رو چیدن که کارگر بترسه، ریسک ارتباطش با بیرون از محیط کارخونه‌اش، ریسک یاری خواهیش، کمک طلبیش بره بالا و کارگر تو محدوده کارخونه خودش محصور بمونه. این سه ماه رو اگر کردن شش ماه هم جیک کارگر درنیاد، اگر هم درآمد بزنن سرش. به نظر من این مستند این هدف رو داره در یک ابعاد سراسری و در سطح کشور، چون خودشون میدونن که بالاخره همین الان میلیون ها کارگر دستمزد نگرفتن، میلیون ها کارگر دستمزد موقت دارن، شب عید داره میرسه، خودشون میگن سال آینده بودجهشون داره نشون میده که بحرانی تره و اعتراضات بزرگ کارگری در راهه.
رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از برنامه طراحی سوخته و بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان عقیده دارد.
این دستگیری‌های مجدد متأسفانه نشون میده که مقامات امنیتی ایران در تلاش هستند که با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از ادامه فعالیت‌های به حق کارگران بشن. عفو بین‌الملل به شدت درباره وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نگرانه و اونها در خطر شکنجه و بدرفتاری‌های بیشتر قرار دارن. درخواست این سازمان بین‌المللی از مقامات ایرانی اینه که فوراً این فعالان کارگری رو آزاد کنن و بستری رو فراهم بکنن که کارگران بتونن مطالبات خودشون رو به شکل مسالمت‌آمیز مطرح کنن.
در همین حال بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس هم میگوید
باید منتظر حمله سنگین رژیم جمهوری اسلامی به فعالین کارگری بود. همین سیاست بازداشت‌ها و وثیقه‌های سنگین و غیره این مقدمه این بود. برای اینکه به واقع تنها نیرویی که در سطح ملی الان به چالش گرفته رژیم رو همین جنبش کارگری. و ما الان داریم می‌بینیم که این مقدمه‌ای هست برای تشدیدش. به نظر من واس هم فشار رو بالا خواهند برد، فشار رو روی فعالین کارگری از این هم بدتر خواهند کرد. شکنجه‌ای که اسماعیل بخشی رو کردند، خانم قلیان رو کردند، فشاری که به علی نجاتی دارن میارن، فشارهایی که قبلا به محمود صالحی و رضا شهابی اینها آوردن، همه نشون میده که رژیم میخواد با سرکوب جلوی این رو بگیره. طبیعیه که همچین فشارهایی میتونه یک وقفه های کوتاه مدتی در رشد و همبستگی جنبش کارگری ایجاد بکنه. منتها از اونجایی که سطح مبارزات کارگری و عدم پاسخ دولت جمهوری اسلامی به این خواسته ها عیان و آشکار هست، این وقفه ها به نظر موقت است. ما با به واقع وارد یک فاز گسترش جنبش کارگری و مقابله شدید رژیم با اون شدیم و فعالین کارگری باید خودشون رو برای این آماده بکنه.
از سوی دیگر جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان گفت باید قبول کنیم در برخی حوزه ها اقدامات خلاف قانون صورت می گیرد و هیچ کس هم نمی تواند این را انکار کند. به گزارش سایت رویداد 24 این نماینده مجلس خواستار برخورد قاطع با افراد به گفته او خودسر در دستگاه‌های امنیتی شد تا اتفاقات تلخ این چنینی روی ندهد. همچنین حزب اتحاد ملت ایران اسلامی فرایند بازداشت و بازجویی از بازداشت شدگان را به اندازه کافی شفاف ندانست و نوشت که گرفتن اعتراف از افراد بازداشت شده و پخش آن در تلویزیون نه قانونی و نه اخلاقی است. حدود 100 تن از فعالان سیاسی، صنفی و نیز وکلای دادگستری و اقتصاددان در ایران و خارج از ایران در بیانیه پخش برنامه طراحی سوخته را تخریب روحیه و لکه‌دار کردن شخصیت چند فعال آزادیخواه و پیگیر حقوق کارگری دانستند و نوشتند این اعترافگیری نتوانست ارتکاب هیچ جرم و خیانت و وابستگی را به اثبات برساند، بلکه برعکس و به ویژه در پی بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از پخش آن اعترافگیری حکم به برحق بودن متهمان و برائت آنان از اعترافهای تحت زور و لاجرم پرتناقض داد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.